ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه چهارشنبه 21 اسفند 1398 خورشیدی برابر با 11 مارچ 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش تحلیلی با همکارم مهرداد قاسم فر همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. مهرداد،
سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که ما رو میشنوند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به کرونا مبتلا شده و اکنون در قرنطینه است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با اعلام این خبر، فهرستی از مقام‌ها و چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی مبتلا یا فوت کرده بر اثر ویروس کرونا را منتشر کرد. محمد جواد ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر علی خامنه‌ای، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان از دیگر افرادی هستند که به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه اند. 5 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی نیز در این فهرست قرار دارند. در روزهای گذشته همچنین گزارش‌های رسمی درباره فوت چندین مقام و چهره سیاسی جمهوری اسلامی بر اثر ابتلا به کرونا منتشر شده است. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تحریم‌های ایالات متحده مانعی در زمینه مشارکت انسان دوستانه کشورها برای مقابله با کرونا در ایران نیست. اخیراً اتحادیه اروپا 5 میلیون یورو و جمهوری آذربایجان 5 میلیون دلار برای کمک به ایران برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص دادند. چندین محموله اقلام پزشکی هم توسط چین و سازمان بهداشت جهانی به طور جداگانه تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی شده است. با این حال جمعه هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که آمریکا تحریم‌های غیرقانونی را با هدف خالی کردن منابع مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا در ایران تشدید می‌کند. آمریکا بارها اعلام کرده که صادرات اقلام انسان دوستانه از جمله وسایل پزشکی به ایران مشمول تحریم‌ها نیست. وزارت خارجه آمریکا همچنین اخیراً پیشنهاد کمک به ایران برای مبارزه با ویروس کرونا را رسماً از طریق سفارت سوئیس ابلاغ کرد. پیشنهادی که وزارت خارجه ایران آن را بازی سیاسی روانی خواند و رد کرد. آمریکا همچنین 8 اسفند مجوز تجارت اقلام خاص انسان دوستانه را از طریق کانال مالی که کشور سوئیس برای ایران طراحی کرده است صادر کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که آمریکا نام و یاد جان باختگان اعتراضات مردمی آبان ماه در ایران را هرگز فراموش نخواهد کرد. آقای پومپئو در مراسم اعلام گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا درباره کشورهای جهان سخن میگفت، در بخشی از سخنانش از پویا بختیاری یاد کرد. وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت، این مهندس جوان یکی از هزاران جوان ایرانی بود که در اعتراضشان به رژیم ایران کشته شدند و حتی از برگزاری مراسم خاکسپاریش هم جلوگیری کردند. آقای پومپئو تاکید کرد، می‌خواهیم بدانید که ما یاد آنها را فراموش نکردیم. در جریان اعتراضات خیابانی دی ماه 98 به گزارش رویترز دست کم 1500 تن به دست نیروهای سپاه پاسداران و با سلاح جنگی و تک تیرانداز هدف قرار گرفته و کشته شدند. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد آمار جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 354 تن رسیده است. این آمار رسمی در روز سه‌شنبه 291 تن اعلام شده بود. کیانوش جهانپور در گفتگو با تلویزیون ایران همچنین اعلام کرد که حدود 9000 تن نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند.
از ظهر دیروز تا امروز 958 مورد تشخیص قطعی آزمایشگاهی مبنی بر ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور و در استانهای مختلف مجموعاً داشتیم.
این مقام دولتی از مردم خواست از سفرهای به توصیف و غیر ضروری خودداری کنند و در خانه‌های خود بمانند. این آمار در شرایطی اعلام شد که بر اساس آماری که رادیو فردا از بررسی اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی، منابع وزارت بهداشت و جمع‌آوری آمار و ارقام در رسانه‌های ایران به دست آورده است، تا سه روز پیش نزدیک به 1000 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسم فر شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. افزایش قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در ایران.
ببینید شما، ما با یه رئیس جمهوری طرف بودیم که اعلام کرد ما هرگز قرنطینه نخواهیم کرد، مثل اینکه مثلا ما با امریکا مذاکره نخواهیم کرد.
هشدار اقتصاددانان جهانی درباره پیامدهای سنگین ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی.
بازارهای بورس باید انتظار داشت که زیانها باز هم بیش از چه.
روسیه ضمن آمادگی برای گفتگو با اوپک اعلام کرده از قیمت پایین نفت حراسی ندارد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه انتقادها درباره غیبتش از عرصه عمومی را رد کرد و گفت مشکل کرونا را باید جدی گرفت. او همچنین به مسئله دار شدن مسئولیت ستاد مقابله با کرونا هیچ اشاره ای نکرد. نایب رئیس مجلس ایران روز گذشته گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه‌ای از رئیس مجلس گفته است که حسن روحانی شخصا مسئولیت ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا را بر عهده بگیرد. در همین حال رسانه‌های ایران از جمله صدا و سیما در روزهای اخیر یادآور شدند که حسن روحانی و برخی اعضای کابینه‌اش حضور عمومی کمرنگی دارند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با امیر حسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد انستیتو ملی بهداشت آمریکا، و نخست از او پرسیدم که چرا مسئولان جمهوری اسلامی اینک به این نتیجه رسیدند که گسترش ویروس کرونا را باید جدی گرفت.
آقای خامنه‌ای این کار از روی عمد کرد که بر اساس نامه آقای نمکی و تمام اخباری که می‌رسیده اینا می‌دونستند اواخر دی ماه که کرونا به قم رسیده، ولی مسئله اساسیشون همین که الان دیگه همه می‌دونن این بودش که 22 بهمن به اصطلاح با صلابت برگزار بکنن انتخابات هم زیاد شرکت دارن، بدون اینکه متوجه باشن که این کاری که دارن می‌کنن چطور به صورت ضریب چند برابر اوضاع رو مشکل خواهد کرد. ببینید شما، ما با یه رئیس جمهوری طرف بودیم که اعلام کرد ما هرگز قرنطینه نخواهیم کرد، مثل اینکه مثلا ما با امریکا مذاکره نخواهیم کرد، همین الان باید قوم رو قرنطینه کنن، که الان به شرایطی نرسیم که تمام ایران به حالت قرنطینه برسه. و اگر اخباری که از نهادهای محلی میرسه واقعیت داشته باشه، حتی نصفش درست باشه، ما الان به یه اوضای بسیار بسیار دشواری رو رسیدیم. وقتی الان خود مردم هستن که باید نقش اساسی رو ایفا بکنن برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری و شیمون در سطح ملی.
آقای گنجبخش، به قرنطینه اشاره کردید، به نظر میرسه که همچنان مقاومت هست برای قرنطینه کردن شهرهایی که کانون شیوع ویروس کرونا هستن در ایران.
این پرسشو من نمیتونم جواب بدم، چون اصلا تصور نمیتونم بکنم یک کسی که یک کم دلش واسه ایران و مردم ایران سوخته باشه نیاد الان این موضوع قرنطینه رو جدی بگیره و حتی حالتی بگیره که بیشتر از اون چیزی که لازمه انجام بدن. ببینید مثلا در امریکا وقتی که یه همچی خبری میرسه یک حالت دستپاچگی اتفاق میفته که اعمالی که انجام میگیره شاید خیلی بیشتر از اون واقعیت موجود باشه. همین الانش تمام کنفرانس ها تعطیل شده، صحبت از تعطیلی دانشگاه ها و غیره و غیره، و صحبت از قرنطینه کردن محل کار و خواستن از آدم ها که خونه بمونن و بیرون نگه. این در شرایطی که امریکا الان مثلا حدود 300-400 نفر مبتلا داشته، تعداد حدود 20 نفر هم قربان. حالا شما این حالت رو با مملکتی که صحبت از 50-60 هزار نفره که مبتلا شدن و صحبت از هزارها قربانیه میکنید و یه حالتی دارید صحبت میکنید از قرنطینه نرم و سخت و غیره و اینا. چرا؟ چون قبلش خب آقای خامنه‌ای که خیال خودشو راحت کرده بود تمام اینا رو به عنوان شهید محسوب میکنه، آقای روحانی هم قبلش به جای اینکه موضوع رو جدی بگیره الان نمیتونه حرفشو به این سرعت عوض بکنه، برگرده بگه که خیلی خب ما با حالتی رو رسیدیم که باید قرنطینه جدی رو جلو ببریم، سخت و جلو ببرید، قرنطینه نرم اصلا دیگه معنی نداره. اینا الان پروژه شون اینه، همون حالت دعا سناست که آقای خامنه‌ای هم گفته به عمه عطا رجوع کنید شاید حالتو خوب بشه. این نکته که منتظرن هوا گرم بشه شاید این فروکش بکنه، یعنی این کارهایی که دارن میکنن به طرز روشنی نشون از بیکفایتی و ضد ایرانی بودنشون، یعنی همون جوهر واقعی که سالها نشون دادن تو عرصه‌های مختلف.
آقای گنجبخش، شما به عنوان یک پژوهشگر ارشد در حوزه بهداشت آمریکا، به نظرتون چه راهکاری برای مقابله با ویروس کرونا در ایران میشه مطرح کرد، پیشنهاد داد، با توجه به امکاناتی که در ایران وجود داره؟
ببینید، دو تا موضوع. یک، این موضوع که حتما افراد، مردم ایران باید این موضوع رو بسیار جدی بگیرن. بهترین فرصت که بتونن با همیاری و همکاری با یکدیگه، با دادن اطلاعات درست به یکدیگه، موندن در خونه، کوشش در این که این راه‌ها و روش‌هایی که البته میگن همه جام هست که این پخش نشه، این یک نوع. دومین نکته اینه که دولت مرکزی بسیار بی‌کفایته. به همین دلیل امروز شوراهای شهر، اون کسانی که توسط مردم شهر ها انتخاب شده و مردم اینا رو میشناسن، باید مسئولیت اساسی دفاع از شهرهای خودشون رو به عهده بگیرن، راهکارها و روشهای محلی رو به کار ببرن که بتونن باز در حوزه همکاری و همیاری بدون اتکا به دولت مرکزی خودشون زندگی خودشون رو در دست بگیرن. این دوتا کاری که میشه در حوزه ایران کرد. در حوزه بین المللی هم سعی بکنن در تماس با سازمان بهداشت جهانی و مراکز جهانی واقعیت کرونا رو، که واقعا البته با اون چیزی که حکومت اومده و اعلام میکنه، به اطلاع جهانیان برسونن و این فشار جامعه جهانی رو، چون اونها هم بسیار نگران وضعیت ایران هستن که چه اتفاقی در ایران میفته که ناگهان از مرزها بیرون بره و این مشکل رو باز دوباره چندین برابر در منطقه و در دنیا بکنه، با اونها هم تماس بگیرن، واقعیت رو اطلاع بدن. چیزی که مسلمه اینه که این نوع برخوردی که ولایت با این موضوع کرونا کرده، ده ها برابر بدتر از اون کاری بوده که با سیل کرده، با زلزله کرده و مخالفان خودش اونا رو از بین برده، ولی این بار پایه های خود رژیم هستن که مورد حمله و شیوع این بیماری قرار گرفتن و این بار هم آقای خامنه‌ای نشون داده که حتی قدرت نداره که پایه خودشو نگهداری بکنه.
امیر حسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد انستیتو ملی بهداشت آمریکا بود و ارزیابی داشت به وضعیت مقابله با ویروس کرونا در ایران. اما اقتصاددانان سازمان ملل هم هشدار دادند که هزینه جهانی ویروس کرونا در سال جاری میلادی بین 1 تا 2 تریلیون دلار خواهد بود. آنها همچنین از دولت‌های جهان خواستند با افزایش منابع مالی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی این اپیدمی از تأثیرات سوء آن بکاهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گزارش که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل تهیه شده، هشدار داده که شیوع کووید 19 اقتصاد برخی از کشورها را دچار رکود و نرخ رشد اقتصادی جهان را کاهش خواهد داد. در بخشی از این گزارش گفته شده که تحت تأثیر شیوع کرونا، نرخ رشد اقتصادی جهان هم به زیر 2.5% کاهش خواهد یافت که معمولاً مرز رشد منفی تلقی خواهد شد. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و نخست از او پرسیدم که در این راستا چه بخشایی از اقتصاد جهانی بیشترین ضربه را خواهند دید.
طبیعی است اولین جایی رو که میشه ازش اسم برد بازارهای بورسه، که در واقع اونها سهام و سرمایه ایست که بخشهای گوناگون اقتصادی و به ویژه مؤسسات به اصطلاح بازنشستگی اونجا سرمایه گذاری کردن و با این نشست شدید قیمت ها طبیعی است که این مؤسسات که سرمایه گذاری کردن، سرمایه هاشون به باد رفته. ولی این رو باید گفت که این تنها اثر نیست، این اثر مستقیمشه. طبیعتا وقتی صندوق های بازنشستگی متضرر میشن یا فرضاً مؤسساتی که به نوعی میشه گفت که به هر حال صاحبان اون سرمایه هستن، شرکت هایی که این سرمایه ها اونجا در واقع محل ارتزاقشون بوده برای تولید، برای ایجاد اشتغال، اونها متضرر میشن. بنابراین باید انتظار داشت که هم حجم زیانهای مستقیم و غیر مستقیم حتی بیش از این بشه. البته این بستگی داره به این که این بحران تا چقدر ادامه خواهد داشت. در صورتی که زمان و بازه زمانی اون بیش از چیزی که هست که الان در واقع ما تجربه کردیم، باید انتظار داشت که زیانها باز هم بیش از بشه.
آقای علوی، این هزینه ها و پیامدهای گسترش ویروس کرونا چه بخشهایی حالا از اقتصاد ایران رو هدف قرار خواهد داد؟
اقتصاد ایران نمیشه گفت که کدام بخش ها، باید گفت که همه بخش ها. خب ابتدا هم بازرگانی خارجیش تأثیر پذیرفته، اما بازرگانی خارجی ایران نمیشه انکار کرد که بسیاری از بخش های دیگه که به بازرگانی خارجی ایران ارتباط داره اونها هم زیان خواهند دید. و البته توریسم داخلی ایران، گردشگری داخلی ایران، گردشگری خارجیش بسیار تأثیر خواهد گرفت. و اگر این بحران تداوم پیدا بکنه طبیعی است که مؤسسات، کارخانه هایی که به هر حال الان تولید دارن به خاطر کاهش شدید تقاضای عمومی اونها تقاضا میاد پایین و اونها میبایست به هر حال به نوعی مشکلاتشون رو حل کنن. منتها از این جهت که ایران در چارچوب تحریم ها دچار بحران بوده، اقتصادیش به نظر نمیاد که ذخایر استراتژیک داشته باشه برای عبور از بحران. بنابراین میشه گفت که همه بخش ها منتها با یک به اصطلاح تقدم و تأخر آسیب خواهند دید. ابتدا هم بازرگانی خارجی، بعد از اون بخش هایی که به هر حال در کار تولید فعالیت های اقتصادی هستند و به ویژه شرکت های کوچک و متوسط که اینها با توجه به ناتوانیشون قاعدتا به شدت آسیب خواهند دید از این وضعیت.
آقای علوی، در کنار این هزینه ها و پیامدهایی که در رابطه با ویروس کرونا اشاره کردید، سقوط قیمت نفت هم داشتیم. با توجه به سهم کم ایران از بازار فعلی نفت، میشه گفت که اقتصاد ایران کمتر از دیگر کشورهای وابسته به فروش نفت از این سقوط نفت آسیب خواهد دید؟
البته چنین است. به ایران یک توفیق اجباری داشته در این دو سال اخیر، به این معنا که با توجه به تحریم ها سهم نفت ایران در بازارهای جهانی کم شده. بنابراین میشه گفت که آسیب پذیریش از این ویروس اپیدمی کرونا کمتر خواهد بود. اما همزمان نباید از یاد برد که ما الان در بازار نفت مسئله کشمکش میان روسیه و عربستان سعودی رو داریم و اونها تلاش میکنن که بازارهای بین المللی رو در اختیار بگیرن. و حتی اگر بپذیریم که به اصطلاح مدت کوتاهی ایران بخواد دوباره تولیدش رو بالا ببره، به دلایل زیاد، یعنی اینکه فرضاً هم رقابت بین المللی و هم اینکه این اپیدمی باعث شده که بازارهاش رو از دست بده. بنابراین اگر به اصطلاح ایران در شرایط فعلی کمتر آسیب دیده، اما در میان مدت و بلند مدت در صورت که ایران مشکلاتش حل بشه از این زیانها مسئول نخواهد بود و زیانهای بلند مدت کم یا زیاد گریبان بخش نفت ایران هم خواهد گرفت.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و در باره هشدار اقتصاددانان جهان در خصوص پیامدهای سنگین ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی با رادیو فردا گفتگو میکرد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
دوست دارم بدونم بعد از اینکه این بحران کرونا برطرف شد، آیا این آیت الله ها و مقامات مذهبی ایران روشون میشه دیگه به مردم بگن که برای بهبود و سلامتی و برای برآورده شدن خواسته هایشون بازم برن به این اماکن مذهبی؟ چون که یک بحرانی مثل کرونا ثابت شد که این اماکن مذهبی هیچ مشکلی رو از کسی حل نمی‌کنه. تازه خودشون هم که فرار کردن رفتن به جاهایی که دور از اماکن مذهبی. بنابراین در کنار این ناراحتی و رنجی که از شیوع این بیماری حاصل شد، یک درس مهمم به نظرم مردم گرفتن که آقا تمام این قصه هایی که به هم میبافن این آقایون، اینا همش چرندیات، مزخرفاته و حتی خودشون هم باور ندارن، خودشون هم قبول ندارن.
سدلی خامنه ای، وقتی که روز درختکاری میای اونجا میگی که هیچی نیست، این ویروس مشکلی نیست، از این اتفاق هم زیاد افتاده، حداقل کاری که میتونستی بکنی این بود که به مردم تسلیت میگفتی. الان حداقل طبق آمار دروغ خودتون 200 نفر توی این مملکت مردن. نمیشد به این 200 نفر یه تسلیت بگی؟ حداقل کسایی که مردن. متاسفم.
میخواستم به این مردمی که زنگ میزنن میگن که آقای خامنه‌ای خواهش میکنه این کار بکنه اون کار بکنه اون کار نکنه، بابا اینا چند نفر نشسته اونجا، هر سری هم که شما زنگ میزنید اونا میشینن به ریش شما میخندن. اینا خواهش نکنه، این دیکتاتوره. در دیکتاتور که کت خواهش نمیکنه که.
فرق کشور ما با امریکا اینه که تا خبر ویروس کرونا اومد آقای ترامپ با اقتدار بسیار زیاد گفتند که سلامتی مردم امریکا براشون بسیار مهمه و خطوط هوایی با چین رو به طور کلی مسدود کردن. از اون طرف هم جمهوری اسلامی که ارزشی برای مردم ما نداره با اقتدار فراوان نه تنها خطوط هوایی با چین رو مسدود نکردن، بلکه خطوط هوایی با چین رو بیشتر کردن که یک نسل کشی در کشور ما راه بندازن و اونم بزنن تقصیر امریکا و اسرائیل. واقعا شرم بر جمهوری اسلامی، به خصوص آقای خامنه ای، سپاه پاسداران و خطوط هواپیمایی ماهان که این بدبختی رو برای کشور ما برمغان آوردن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش بعدیمون، سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری که تاریخ آن فردا پنجشنبه قرار هست برگزار شود، فهرستی از 20 نهاد دولتی و غیر دولتی منتشر کرده که بدترین کارنمایی را در سرکوب سایبری در ایران داشتند. گزارشگران بدون مرز گفته که این 20 نهاد خطری آشکار برای آزادی عقیده و بیان ایجاد کردند که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشش در مورد جمهوری اسلامی ایران به طور ویژه از شورای عالی فضای مجازی نام برده است. رضا معینی مسئول دفتر ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز درباره شورای عالی فضای مجازی به رادیو فردا اینچنین گفت:
جمهوری اسلامی با تشکیل همین شورا در سال 91 نوع تمرکز بر برنامه ریزی و در اصل چگونگی کارکرد فضای مجازی تشکیل داد. یکی از مهمترین نهادهایی که در رابطه با سانسور، در رابطه با به نوعی اینترنت گزینشی یا تبعیض دیجیتالی تأثیر گذاره بر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، بر مهار و مسدودسازی و به ویژه خب همین اینترنت حلال به اصطلاحی که ما میگیم یا همان اینترنت پاک یا شبکه ملی اطلاعات از دستاوردهای همین شوراست که تحت نظر مهمترین مقام ایران یعنی آقای خامنه ای با فرمان ایشون تشکیل شده و تحت نظر ایشون هم کار میکنه. این شورا شورای برنامه ریزی برای چگونگی کنترل اینترنت در ایران. بنابراین تمام ابزارهای اجرایی عملی که در اختیار دیگر نهادها به عنوان مثال وزارت ارتباطات یا نهادهای دیگری که تعیین کننده هستند و نقش دارند مثل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا حتی سپاه پاسداران به عنوان ارگان نظامی که در این رابطه، در رابطه با سانسور آنلاین و سرکوب شهروند خبرنگاران یا خبرنگاران نقش داره و آزادی اینترنت رو محدود میکنه، بنابراین این مرکزه که میتواند و عملا جایگاه قانونگذاری به شکل غیرقانونی داره و حالا رهنمودها و دستوراتی هم که میده در این جهت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما در حالی که رسانه‌ها از جنگ قیمت در بازار نفت گزارش دادند، روسیه اعلام کرد که از بهای پایین نفت هراسی ندارد و معتقد است بازار جهانی نفت ظرف چند ماه به ثبات می‌رسد. آنا رایسکایا.
پس از سقوط شدید شاخص‌های سهام و ارزش ارز ملی، چهارشنبه خرید و فروش در بورس روسیه رشد اندکی را آغاز کرد. دولت روسیه معتقد است برغم نوسانات بازار نفت و ضربه‌ای که شیوع ویروس کرونا به اقتصاد جهانی زده، روسیه به خوبی دوره بی‌ثباتی را پشت سر خواهد گذاشت. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی در دوما که با تصویب تغییرات در قانون اساسی عملا دوره ریاست جمهوری وی را تمدید کرده مدعی شد در شرایط کنونی اقتصاد روسیه حتی محکمتر و قابل رقابت‌تر از پیش نیز خواهد شد. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت طی دیداری که رئیس جمهور روسیه در آستانه اعلام تصمیم این کشور برای خروج از توافق اوپک پلاس با شرکت‌های نفتی روسی داشت، سناریوهای مختلف از جمله وضعیتی که اکنون در بازار نفت شاهد آن هستیم مورد بررسی قرار گرفت و به گفته وی روسیه کاملا برای این وضعیت آمادگی دارد. میخائیل کروتیخین، کارشناس انرژی، معتقد است تصمیم روسیه برای خروج از اوپک پلاس دوراندیشانه نبوده.
فکر میکنم طی چند سال آینده دو عامل عمده وضعیت بازار نفت را تعیین خواهد کرد. عرضه بالا و تشدید بورس بازی و در نتیجه نوسانات شدید قیمت. در این شرایط پرتلاطم تصمیم روسیه برای برهم زدن توافق با اوپک گامی خطرناک و کوته بینانه به نظر می رسد. مطمئنم روسیه قصد جنگ قدرت با عربستان سعودی را ندارد. بیشتر ناباوری روسیه از توانایی اوپک برای کنترل بازار بر تصمیم کرملین تأثیر گذاشت. البته روسیه طی 3.5 سال این توافق به اوپک دروغ گفت و تمام این مدت در اوج ظرفیت به تولید خود ادامه داد و به همین دلیل برای افزایش تولید توانایی ندارد و همانقدر که با بهای 60 دلار نفت میفروخت همان مقدار را با قیمت جدید نیز خواهد فروخت. هدف رهبران روسیه از خروج از اوپک پلاس حذف نفت شیل آمریکاست، اما آنها نمیفهمند که حتی در صورت ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های نفتی آمریکایی این صنعت از بین نخواهد رفت و همچنان رقیب نفت اوپک و غیر اوپکی ها خواهد بود. عملاً با خروج از این توافق روسیه با دولت آمریکا که همیشه از بنزین ارزان حمایت کرده هم بازی شد و شاید هم شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات را نیز بالا بود.
چهارشنبه الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه با رؤسای شرکت‌های نفتی روسی درباره وضعیت بازار رایزنی کرد. در آستانه این دیدار او به خبرنگاران گفت که از ماه آتی تولید نفت روسیه در ابتدا 300 و به مرور 500 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و به 11.800.000 بشکه خواهد رسید. این اظهارات در پیان بیان شد که سه‌شنبه آرامکو اعلام کرد تولید روزانه خود را به طور بی‌سابقه به 12.300.000 بشکه در روز خواهد رساند، در حالی که بسیاری از تحلیلگران این اظهارات را آغازگر جنگ قیمت میان عربستان و روسیه در بازار نفت تلقی کرده‌اند. وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
многое будет зависеть от разных факторов. Есть фундаментальные факторы.
وضعیت بازار هم به عوامل اصولی همچون عرضه و تقاضا و هم به رویکرد تولید کنندگان و تجار هم از کسانی که میخواهند سودجویی کنند بستگی خواهد داشت. اکنون بازار بسیار متلاطم است، اما دوران فراز و فرود پشت سر هم می آید و مطمئنن تا چند ماه دیگر بهای نفت به ثبات خواهد
رسید.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در ادامه این مصاحبه تأکید کرد همکاری با اوپک قطع نشده و روسیه هفته آینده در نشست کمیته فنی اوپک پلاس شرکت خواهد کرد. این در حالی است که عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی به رویترز گفت ادامه دیدارها بی‌معناست و صرفاً شکست مذاکرات اخیر را به رخ خواهد کشید. روسیه جمعه با پیشنهاد اوپک برای کاهش بیشتر تولید نفت مخالفت کرد. بدین صورت مهلت طرح موسوم به اوپک پلاس که از 3.5 سال پیش برای مقابله با افت شدید قیمت نفت به اجرا درآمده بود از ماه آینده میلادی به پایان خواهد رسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.